بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع امام رضا علیه السلام و جنگ نرم. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. با توجه به اینکه هم ایام شهادت امام رضا علیه السلام، امروز روز شهادت امام رضا است، و هم از جهت اجتماعی فضای جامعه فضای غبارآلود و به هم ریخته ایست، بحثی به ذهن رسید که ارائه بشه. بحث بسیار مهمی است و بسیار کاربردی و دقیق. یک برهه‌ای از دوران امامت امام رضا علیه السلام، حضرت درگیر یک فتنه ای بودند که در تاریخ شیعه سنگین ترین فتنه به حساب میاد از جهاتی، و مواجهه حضرت با این فتنه بسیار درس‌آموز و دقیق که خب بنده خودم لااقل تا به حال نشنیدم این بحث رو به صورت مستقلی بهش پرداخته شده باشه، و خیلی هم میتونه توی این شرایط روزمون کمک بکنه. فتنه واقفی ها در دوره امامت امام رضا علیه السلام فتنه بسیار شدید و منحصر به فردی بود، و جمع کردن این فتنه توسط امام رضا علیه السلام و تثبیت امامت واقعا یک حرکت اعجاب انگیزی بود، و خیلی جا داره که این دوره و این برهه شکافته بشه، واکاوی بشه، ببینیم که هم فتنه چه شکلی شکل میگیره و پیش میره و رشد میکنه، و هم در عملیات ضد فتنه باید چیکار کرد، خصوصا اون وقتی که جنبه فکری و اعتقادی و فرهنگی پیدا میکنه و فتنه درونی به حساب میاد، یعنی یک درگیری درون سازمانی، درون شبکه‌ای است، درون گفتمانی است و درگیری با بیرون نیست، که خب معمولا اهل بیت درگیری های بیرونی زیاد داشتن، خصوصا پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، ولی این درگیری های درون گفتمانی که از تو پوک میکنه جامعه رو، فتنه هایی که از تو خالی میکنه خواص رو، نخبه ها رو، متدینین رو، اینا خیلی جای کار و بررسی داره. حالا این جلسه که خب وقتمون کمه، یعنی عملا شاید نیم ساعت بیشتر فرصت نداشته باشیم برای طرح بحث، بحث مهمی است، خیلی جای کار داره این بحث، انشالله که حالا یه گوشه هایی از بحث رو بتونیم عرض بکنیم. در واقع عنوان این بحث هست امام رضا در میدان جنگ نرم. امام رضا در میدان جنگ نه. خب ما معمولا امام رضا اصلا به این عناوین نمیشناسیم. مثلا امام مهربون حاجت میده، بچه دار میخوای بشی و خونه نداری و فلان، و بیشتر هم که امام رضا با مأمون درگیر بودن، در حالی که 20 سال امام بودن 3 سال از این 20 سال خراسان بودن. کل ما احساس می‌کنیم کلا 60 سال حضرت از هم اول گفتن اصلا من دلم بر مشهدیا تعیین شده بریم اونور. حضرت اومدن خراسان و دیگه ما چون بالاخره این عرق این شکلی داریم، حضرت رو تو خراسان منحصر و محصور کردیم. البته دوران سختی است از دوران امامت حضرت. حضرت 2 تا 10 سال رو تو امامت پشت سر گذاشتن. 10 سال اول با هارون الرشید بود، 10 سال دوم 2 تا 5 سال بود، 5 سال اول با امین الرشید بود، 5 سال دوم با مأمون الرشید بود، امین و مأمون که خدا عذاب همشون رو بیشتر کنه، و توی این 20 سال 4 سال ابتدایی و 4 سال پایانی سخت‌ترین دوران امامت حضرت بود. در واقع اون 4 سال ابتدایی از جهاتی خیلی سخت بود برای ماهایی هم که حالا تو کارهای مدیریتی و اینها تشکیلاتی هستیم، خیلی درس آموز نحوه مواجهه و مدیریت حضرت توی این دوران. خب قضیه واقفی ها قضیه خاصی است، باید حالا بهش بپردازیم. اولا که قضیه واقفی ها با قضایای مثل سقیفه و اینها متفاوت بود. تو سقیفه افرادی بودن که اینها ضد ولایت بودن، مشخص بود. اساسا نگاهشون به حاکمیت دینی، حاکمیت مبتنی بر وحی و ولایت نبود، مبتنی بر قدرت و هژمونی بود و زد و بند کردند، صحنه آرایی کردند، خلافت رو دست گرفتن، بعدها هم با ابزارهای اینو امتداد دادن. خب قضیه سقیفه اصلا حسابش جداست و فتنه سقیفه، البته سنگین‌ترین فتنه و هرچه هم هست در امتداد سقیفه است، همه فتنه ها ذیل سقیفه تعریف میشه که این ایام سالگرد سقیفه هم هست، ولی جنس فتنه سقیفه متفاوت بود. یکی از فتنه های شدید دوران امامت اهل بیت بود. یکی دیگه از فتنه های شدید دوران امامت اهل بیت فتنه قلات بود، قالیان، کسایی که قلوف میکردن. خب اینا در واقع تحریف میکردن امام رو، احساسات و هیجانات تو اینها غالب بود، شناخت اینها نصف نیمه بود نسبت به امام و سوار بر این موج احساسات و این جو احساساتی می شدند و معرفت اینها چون معرفت کاملی نبود نسبت به امام، از این خط و خطوط بیرون می زدند و می افتادند به پرت و پلا گفتنهایی نسبت به امام. خب اینا ملوثه در دوره های قوی تر و شدید تر بود، تو دوره های ضعیف تر بود. امیرالمومنین علیه السلام هم مواجه بود با قلات، ولی خب مثلا تو دوره های مثل دوره امام هادی علیه السلام این فتنه شدید تر شد، فتنه قلات. و اون فتنه اصلی، البته ما فتنه های دیگه هم داشتیم، فتنه امامت، ادعای امامت که برخی از علوی ها کردند دوران های مختلف، حتی امامزاده های شناخته شده ای از محمد ابن حنفیه تا دیگرانی که بعدها اومدن، اینا ادعای امامت کردند. بعضیشون ادعای امامتشون میگرفت، بعضی ادعای امامتشون نمیگرفت، بعضی سریع سرکوب میشد لو میرفتن، بعضی نه امتداد پیدا میکرد، فرقه را مینداختن، قبیله را مینداختن، دم و دستگاهی را مینداختن. خب این از اون اول تا آخر بود، یعنی تا داستان جعفر کذاب و اینها این فتنه بود. اینا معمولا فتنه های گذرایی بود و اونقدی عمق و امتداد اجتماعی تو بدنه شیعه نداشت. هر ستای از این فتنه ها که عرض کردم، چه سقیفه، چه فتنه قلات، چه فتنه ادعای امامت، اونقدی تکانه و ریزش توی اعماق بدنه شیعه نداشت. اون فتنه ای که به شدت اعماق شیعه رو تکون داد و خصوصا خواص رو ریخ، که تو فتنه‌های قبلی معمولا خواص ریزش زیادی نداشتن، اون فتنه، فتنه واقفی ها بود که اینها اومدن گفتن که بعد از موسی بن جعفر ما امام نداریم و خصوصا در امامت امام رضا علیه السلام ایجاد شبهه کردند و تولید گفتمان متقابل کردند، تولید گفتمان کردند بزرگان و خواص شیعه برای نفی امامت امام رضا علیه السلام. ما در طول تاریخ همچی قضیه نداشتیم که اصحاب درجه یک امام قبلی گفتمان ساز و جریان ساز باشن در نفی امامت امام بعدی. خیلی اتفاق عجیبیست، از ابی حمزه بطائنی گرفته تا دیگران، که مخصوصا این بطائنی که خدا عذابشو بیشتر کنه، این خیلی میدون دار بود. این از اصحاب درجه یک موسی بن جعفر بود و به تعبیر ولی فقیه به حساب می اومد و بعد می اومد در حج تک تک وایمسا صحبت میکرد، ذهن اینها رو نسبت به امام علیه السلام خراب میکرد و شبه های فراوانی در طول سالهای متمادی نسبت به امام علیه السلام ایجاد کردن که حالا عرض میکنم. و از یک جهت این یکی از وجوه قریب القربا بودن امام علیه السلام همین قضیه است که بین شیعه واقعا با یک مظلومیتی حضرت کارش شروع شد. خب امام مجتبی هم قربت داشت بین شیعه، ولی حضرت با اقتدار امامتش رو شروع کرد. تقریبا میشه گفت هیچ امامی مثل امام مجتبی امامتش با اقتدار شروع نشد. ساده ترین بیعت در طول تاریخ برای هیچ ولی، برای هیچ معصومی تا به حال مثل امام مجتبی شکل نگرفته. این از نکات عجیبه که با اقتدار همون 22 رمضان یا 21 رمضان، روز 21 رمضان تا خب شام 21 دفن کردن امیرالمومنین رو، 22 رمضان همه بیعت کردن، یک نفر مخالفت نکرد و حرف نزد. جو هم جو احساسی بود، البته هیجانات غالب بود، فضای شهادت امیرالمومنین بود. البته 6 ماه بیشتر دوام نیاورد این بیعتی که با امام مجتبی کردن و سران خائنی خیانت کردن و توده عوام هم تا حد زیادی متاثر شد و فضا برگشت علیه امام مجتبی. ولی سران و نخبگان میفهمیدن قضیه چیه و اتفاقا سران و نخبگان بر اساس اعتقادی که به امام مجتبی داشتن گله داشتن که چرا چیزی نمیگی، چرا برخورد نمیکنی. اینجا سران و نخبگان شبهه مینداختن در امامت امام رضا علیه السلام و ایجاد نفرت میکردن نسبت به امام رضا علیه السلام، اونم تو دوره گذار و انتقال قدرت و انتقال امامت که همیشه سخت‌ترین دوره است. یعنی امام قبلی سالها موقعیتش تثبیت شده و جا افتاده، یک نسل لااقل با این امامت و در دوران این امامت رشد کرده، یک نسل رشد کرده. یه نسل رشد کردن خیلی مهمه، یه نسل، دو نسل، سه نسل گاهی رشد کرده تو دوران یک امام. بعد حالا میخواد قدرت منتقل بشه، امامت منتقل بشه. خب پذیرفتن این نفر بعدی معمولا یک کمی زمان میبره، اگر چالشی نداشته باشه زمان میبره تا بخوان او رو بپذیرن به عنوان شخصیت بعدی. در دوران امام رضا علیه السلام این روند یک روند معکوسی پیدا کرد، یعنی نه تنها با چالش مواجه شد، با توقف مواجه شد. اینا شدن فرقه واقفیه، یعنی اینهایی که وکیل بودند برای موسی بن جعفر، شبکه وکالت رو شکل دادن که در مورد شبکه وکالت با صحبت بکنیم، نواب حضرت بودند تو اقصا نقاط، خصوصا تو اون مراکز اصلی شیعه که کوفه و بغداد بود، این دوتا مرکز مرکز اصلی شیعه بود و اینها نواب موسی بن جعفر بودند تو این دو منطقه. و بعد از شهادت حضرت، البته تو همون اواخر سالهای آخر عمر مبارک موسی بن جعفر، اینها کم کم دچار فتنه شدن، دچار انحراف شدن، دسترسی ها به امام کم شد. اون 4 سال پایانی خصوصا زندان های حضرت متمادی شد، ارتباط با حضرت بسیار کم شد. البته این برای امام رضا علیه السلام نقطه قدرتی شد در مدینه که حضرت پایگاه ارتباطیش و تشکیلاتیش تو مدینه قدرت پیدا کرد، خصوصا به واسطه برادران و خواهران زیادی که داشتن که بر اساس نقل ها فقط 20 برادر داشت امام رضا علیه السلام. خب اینا بنی هاشم بودن. بعض نکات جالب و عجیب اینه که تقریبا تنها امامی بود که در حین آغاز امامت تو بنی هاشم کسی ادعای امامت نکرده بود. این باز از نکات قوت دوران امامت امام رضا علیه السلامه که تمام این 20 برادر پذیرفتن امامت او رو. البته بعدا تو قضیه امام جواد علیه السلام اینها چالش های دیگری ایجاد کردن که اونم فتنه انگیزان اصلیش خود واقفیه بودن، اونا جریان سازی و فتنه انگیزی میکردن که این پسر امام رضا نیست و قضا این شکلی که رو بعد امروز صحبت بشه. پس چی شد؟ امام رضا علیه السلام تو این 4 سال پایانی عمر پدرشون تو مدینه قدرت پیدا کردن، تو مراکز دیگر تشیع تضعیف شدند و اصلا موقعیت خود موسی بن جعفر هم از جهت امامت تضعیف شد. یعنی این وکلا شدن شخصیت‌های میداندار، پول که دست اینا بود، وجوهات، هرچی خمس و زکات و تبرعات و نذر و این امور مالی شرعی بود دست این وکلا و نواب بود و کم کم اینها قدرت و موقعیت اجتماعی پیدا کردن. سالها گذشته بود، هی به مرور اینها قدرت پیدا میکردن، دم و دستگاه و مرید و دفتر و دستک و کم کم استقنای از معصوم پیدا کردن و کم کم مستقل شدن تا حدی که اساساً امام رضا رو اصلا به عنوان امام نمیشناسیم و آخرین امام موسی بن جعفر بود، او به غیبت رفته. و از یک سری امور هم استفاده می‌کردن به عنوان شبهه انگیزی که حالا بعد در موردش صحبت بشه. اینا نکات خیلی مهمی است. یعنی خدا هم توی این فتنه‌ها دست به گزک دادنش خوبه. مثلا یه طرف فتنه خود خدا واسه داره مهره چینی می‌کنه یه جوری که دوچار انحراف کنه افراد رو. یوزل من یه شاهد دیگه. قشنگ میتکونه درونت رو. حالا انگیزه های این شکلی کم بود برای اینکه در امامت امام رضا علیه السلام اینها تشکیک بکنن، خدای متعال هم اسباب رو خوب برای اینا جور کرد. حالا امامی که تا اون سال هنوز پسردار نشده یا به تعابیری یا به روایاتی اصلا بچه دار نشده، یکی دیگه از نشانه های امام، خب امام باید پسردار باشه و نسل او امامت منتقل بشه، این که اصلا پسر نداره. یک، امام باید غسل و کفن امام قبلی رو به عهده بگیره. موسی بن جعفر در بغداد از دنیا رفته، امام رضا در مدینه بودن و هیچ کسی هم موقع دفن موسی بن جعفر امام رضا رو ندیدن که تولیت دفن و کفن با امام رضا باشه. اینا شبهات جدی بود که واقفیه وارد میکرد و تو ذهن عوام شیعه این شبهات مینشست و واقعا دوچار تردید میشد، برای اینکه اینها واضحات و بدیهیات فرهنگ تشیع و پذیرش امامت. امام باید بچه داشته باشه، پسر داشته باشه، امام باید متولی دفن امام قبلی باشه و چالش های دیگری که در مورد امام اینها داشتن و ایجاد میکردن، روایاتی که نقل میکردن و گاهی جابجا میکردن که مثلا امام صادق فرموده بود از نسل ما مثلا قیام کننده میاد، همه اون روایاتی که در مورد قیام کننده هست با یه تحریف کوچولو که مثلا فرزند پنجم از نسل من رو اینا تبدیل میکردن به فرزند من، فرزند من غیبت طولانی خواهد داشت، در این غیبت اینطور خواهد شد، اونطور خواهد شد. اینا میگفتن خب این شد غیبت صغرا و غیبت کبرا. غیبت صغرای موسی بن جعفر شد دوران زندانش، از اونجا هم شد غیبت کبرا. و حتی در قضیه خود شهادت حضرت هم تردید ایجاد میکردن که حالا اینم داستان مفصلیست. به هر حال این شبه افکنی ها بود، اونورم که پول و سرمایه و همه کیان تشیع هم دست اینا سپرده شده بود. یک قرن این کادرسازی طول کشیده و شیعه به اوج قدرت تشکیلاتی خودش رسیده. خب از زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام کم کم شیعه به عنوان یک تشکیلات هویت پیدا کرد. هویت‌های ابتدایی در حد تربیت کادر، تربیت نیرو، نیروهایی که بتونن اون هسته مرکزی تشکیلات شیعه رو شکل بدن. خب این به مرور رشد کرد و افرادی اضافه شدن به این مجموعه، شبکه وسیعی شد، شاگردانی تربیت شدن، اون شاگردان شاگردانی تربیت کردن که یکی از اون افراد بسیار تاثیرگذار تو این قضایا هشام ابن حکمه. البته بعدها خود هشام شد پاشنه آشیل، داستانی پیدا کرد، قضایایی پیدا کرد و باعث شد که در غربت از دنیا بره هشام ابن حکم. به هر حال اینا بحث‌های مفصلی است، جای کار مفصلی داره این مباحث. ولی خب هشام شاگردان خوبی تربیت که بعدها این شاگردان هشام نقش اساسی ایجاد کردن توی دفع فتنه واقفی ها. و خدمت شما عرض کنم که این تشکیلات قدرت پیدا کرد، کم کم اینا شبکه وکالت کرد. شبکه وکالت از همون اول تقریبا به نحوی در دوران امیرالمومنین شکل گرفته بود، بعد با ضعف مواجه شد، از دوران امام سجاد تقریبا دوباره احیا شد، در دوران موسی بن جعفر به اوج رسید، یه جوری که اینا کاملا عهده‌دار، یعنی حضرت دفتر داشت در همه جای این مملکت شیعه و مملکت اسلام و مردم مراجعه داشتن به این مسئول دفتر. دفتر شما میگید مثلا دفتر آیت الله فلانی در مثلا گرگان، دفتر آیت الله فلانی در تهران، دفتر آیت الله فلانی در فلان، میان وجوهات میدن، خمس میدن، سوال شرعی دارن، یه دفتر تشکیلات. حالا شما فرض کنین که این مسئول دفتر رو یهو قیام کنه علیه خود اون آقا و بگن که مثلا این آقا که از دنیا رفت به ما سپرده بود که مثلا بعد مسئولیت با ماست. اصلا بچه‌ام تشکیکی در این که اصلا دنیا رفته، نه این رفته سفر، اصلا جایی نرفته. خلاصه این که اینا تو اوج اقتدار بودن و دوران انتقال امامت امام رضا علیه السلام خصوصا تو سالهای ابتدایی با یک بحران جدی در امت شیعه مواجه شد و با یک عدم اقبال تو فضای گسترده و عمومی، یعنی غیر از مدینه و بنی هاشم و اطرافیان حضرت که اینها خب از همون اول قرص بودن تو امامت حضرت، حتی شیعیان درجه یکی مثل بزنتی که میدونید یکی از خواص اصحاب امام رضا علیه السلامه، اینا در ابتدا متأثر از واقفی ها بودن و تشکیک داشتن نسبت به امامت امام رضا علیه السلام، به مرور عوض شدن و آخرا فهمیدن و اومدن دیگه پای رکاب امام رضا علیه السلام. این اتفاق برای خیلی افتاد، خیلی هم البته سقوط کردن، خیلی از خواص و نخبگان سقوط کردن، خیلی ها دچار تردید بودن، به مرور تردید اینها برطرف شد. خب یک فتنه جدی است. این فتنه رو باید هم خود فتنه رو ما با هم یه مرور داشته باشیم، هم اینکه امام رضا علیه السلام چیکار کردن که از این فتنه گذر کردن و جوری شد که انقدر امامت تثبیت شد تو دوران امام رضا علیه السلام. اینا از عجایبه، یعنی این قدرت مدیریت امام رو اگر ما بتونیم تحلیل کنیم و بفهمیم، واقعا یک پشوانه اساسی فکری و معرفتی آدم پیدا میکنه، مخصوصا تو این فتنه های مختلفی که رخ میده. انقدر امامت رو امام رضا علیه السلام تثبیت کردن توی این 20 سال که با چالش جدی شروع کردن و با واقفیه تا آخر هم با واقفیه درگیر بودن در تمام این 20 سال، انقدر قدرت تثبیت شد در امامت که بعد از امام رضا علیه السلام امام 7 ساله به امامت رسید و انقلتی در اصل امامت اون نبود مگر در سن و سالش، یعنی جهت سن و سالش بحث بود، وگرنه اصل امامت و در امامان بعدی هم بدون هیچ چالشی، با اینکه باز امام هادی هم امام 8 ساله بودن یا 10 ساله بودن و امام زمان امام 5 ساله بودن، یعنی از این 4 امامی که بعد از امام رضا علیه السلام اومدن 3 تاشون کودک بودن. انقدر امام رضا علیه السلام میخ امامت رو صفر کوبیدن تو این فتنه و بحران و تهدید و تبدیل به فرصت کردن. این نقطه کلیدی و اصلی که امام تو فتنه تهدید و تبدیل به فرصت میکنه. هر فتنه ای یه تهدید جدی است و یک موقعیت استراتژیک و فوق استراتژیک برای تبدیل این تهدید به یک فرصت استثنایی که این فرصت رو تو هیچ جای دیگه غیر از فتنه پیدا نمی‌کنی. درست خدا تو فتنه داره میلرزونه، ولی خدای متعال داره به جبهه حق یه سوبسید میده، یه اشانتیوم میده، یه امکان ویژه میده که اگر این تهدید رو تبدیل به فرصت کردن تو یک تراز چند پله بالاتر قرار میگیرن. همینی هم که الان ما باش مواجهیم، همین اتفاق هم همین الان هست. اگر خوب بشناسیم فتنه رو، ابعادش رو بشناسیم، نحوه خروج از فتنه رو بشناسیم و بعد از عبور از فتنه سرمایه‌ای که از این فتنه نصیبمون شده رو، بهره برداری از اون سرمایه رو بشناسیم، که تو برخی فتنه های اتفاق برای اون افتاده، تو برخی فتنه های اتفاق نیفتاده. استفاده درستی از عبور از اون فتنه نکردیم و این سوخت داده برام. حالا باید توضیح بدیم امام رضا علیه السلام چند تا راهبرد کلیدی داشتن تو عبور از این فتنه و بعد بهره برداری از ثمرات این فتنه، که این باعث شد که دیگه اصلا کسی در مورد امامت نتونه خدشه بکنه و اصلا بیمه شد. این پادزهر در بدن این امت زده شد نسبت به اصل امامت و انتقال امامت. دیگه به راحتی به امام 5 ساله غایب اصلا نمیشه این تصور کرد. این رو خیلی اتفاق عجیبیه. شما الان انتقال قدرت توی انگلیس رو ببینید، این کوین الیزابت که خدا انشالله با اولیایش محشورش کنه، که محشور شده با اولیایش، این بزرگوار وقتی از دنیا میره بعد 70 سال حکومت، خب یه پسری ازش به جا میمونه که این خودش 70 خورده ای سالش، چارلز چندمه چارلز البته فکر می‌کنم درسته یا چارلز، چارلز. بعد خدمت شما عرض کنم که الان شما موقعیت و محبوبیت و جایگاه اجتماعی همین چارلز رو ببینید، با اینکه تو سن 70 سالگی 70 سال اقتدار و قدرت ملکه، بعد تو این هفت خب اینم بچه نواردی هم که نیست، 70 ساله که توی سیستم بوده، تو همه این پستوهای حکومت دست داشته، ولی تو انتقال قدرت شما می‌بینید اون مقبولیت، اون اقبال، اون فضا نیست. حالا حالا و کار بکنه، بلکه ممکنه به مرور هی تضعیف بشه، هی اسنادی در میاد، فیلمی در میاد، برنامه‌ای در میاد. بعد شما می‌بینید که امام عسکری در پادگان نظامی بیرون شهری دشمن مستقره، همین رو فقط شما تصور کنید، بلا تشبیه تصور کنید، مثلا این ملک انگلیس بلا تشبیه یه مرد جوان 27-28 ساله باشه و تمام دوران مدیریت و رهبریش مثلا توی یه پادگان نظامی در قم بوده. بعد بگیم چه پیرقیب اینجا میشه دیگه. تو قم بوده یا مثلا توی این ساختمان اطراف مشهد مثلا سیدی مثلا اونجا جای بسیج اینا داره، تو اونجا مثلا پادگان های نظامی سیدی بوده، دور تا دورم محاصره که بچه دار نشه، 70 تا جاسوس فقط توی بیت امام عسکری به عنوان خدمه کار میکردن، 70 تا جاسوس تو بیت امام عسکری به عنوان خدمه کار میکردن، این غذا میبوده، اون نون میبوده، اون سبزی میبوده، پاک میکرده، چیشه میشوره، 70 تا خدمه. عجایبه که ما اصلا به اینا کار نداریم، یعنی اینا اوج عظمت اسلام و شیعه است. تو این فضا امام بچه دار میشه و اون بچه رو تو سن 5 سالگی میکنه امام ابدی این امت و میره، یعنی 1200 سال ما رو به یک امام 5 ساله‌ای که کسی ندیده او رو سپردن. دقت میکنین عظمت کار رو؟ بعد یه سلام فرمانده میخونی شما میاد کف خیابون میشوره جمع میکنه میبره، سلام فرمانده رو اینجا میخونی، بعد اون لبنانیش رو میخونه، اونم بحرینیش رو میخونه، اون انگلیسیش رو میخونه، اونم زبان اردوش رو میسازه. عجایبه. بعد بشین اونها تحلیل بکنیم این قدرت نرم از کجا میاد، از کجا میاد، این چه شکلی ایجاد شده، همینجوری خدا مثلا فوتی گرده انداخته یا نه سازوکاری داره تو بستر عالم ماده شکل گرفتنش، امام چی کار میکنه؟ البته تمام این قدرتی که شما میبینید توی این انتقال امامت برمیگرده به عمل کرده امام رضا علیه السلام، یعنی اصلش از امام رضا علیه السلام. این تولید قدرت نرم در عرصه انتقال امامت، دقت میفرمایید، اصل این از جانب کی بوده؟ از جانب امام رضا علیه السلام تو شدیدترین فتنه نسبت به امامت، که از جهاتی از سقیفه خطرناکتر، از فتنه قلات خطرناکتر، از فتنه مدعیان امامت خطرناکتر، برای اینکه اونا بدنه اجتماعی نداشت. ولی حضرت این تهدید بزرگ رو که میره شیعه رو نابود بکنه، یعنی تو هر گفتمان و تشکیلاتی این فتنه رخ میداد نابود شده بود، حضرت اینو تبدیل میکنه بزرگترین فرصت، که در واقع میشه مبدأ عشق ورزی به امامت، و اصلا از اونجا فضای زیارت شکل میگیره، در واقع به صورت جدی و رسمی و همه جانبه زیارت نامه های اساسی ما در واقع از اون دورانه، که حالا بعد به امام هادی علیه السلام میرسه و فضای معرفتی شیعه به اوج میرسه نسبت به امام، هم احادیثی که خود امام رضا علیه السلام در مورد امام دارن، هم بعدی ها و ارتباط با امام، شناخت امام تو ابعاد مختلف، خصوصا تو حوزه علم امام، علم غیب امام، اشراف و احاطه غیبی امام، یه فرهنگ جدیدی شکل میگیره در بین تشیع، یک معرفت جدیدی شکل میگیره. اینا جای بررسی داره دیگه. حالا امروزمون به بیان مقدمات گذشت. حالا مقدار دیگه عرض بکنم، یه 5-6 دقیقه و چند خطم روزه بخونیم، روز شهادته. خب این فتنه واقفیه در واقع میتونست یک شکست بزرگ گفتمانی، تشکیلاتی، اطلاعاتی و تمدنی باشه. در واقع پادزهر تمام فتنه های عصر غیبت همون فتنه واقفی است که مردم دیدن سقوط خواص رو، دیدن که میشود خواص تو این سطح سقوط بکنن. خیلی اتفاق عجیبی است. مدیریت تو این بحران خیلی کار سختی. شما ببینید توی انقلاب ما واقعا یکی از سنگین ترین فتنه های منتظری بود. بعدها قضایای مربوط به هاشمی رفسنجانی و مسائل این شکلی. افراد تو اون سطح وقتی شیفت میکنن نگاهشون عوض میشه، یهو پشت رو خالی میکنن، به جبهه رقیب میپیوندن، گفتمان سازی و تقویت ایدئولوژیک میکنن جبهه رقیب رو. خیلی دشواره. حضرت امام طلای مرگ کرد از خدا تو قضایای منتظری که حالا بعدها رهبر انقلاب با این منتظری شروع کرد، امام با این منتظری تموم کرد، رهبر انقلاب با این منتظری شروع کرد که بعد افراد فراوانی رو ایشون یکی پس از دیگری با رؤسای جمهور که دیگه نفر دوم میشن، بازو اجرایی خودش میشن، ایشون همچین چالشایی داشت و یکی بعد از دیگری هم سقوط کردن، همه یکی پس از دیگری رفتن به اونجایی که باید برن. خب شما ببینید این سطح این فتنه ها، ولی مردم هیچ تکانه ای توی دل جامعه، مردم ناراحت میشن، عصبانی میشن، یه ریزش هایی هم اون حواشی شکل میگیره، ولی اون تکانه های شدیدی که بخواد یهو انشقاق از وسط ایجاد بکنه، دو تیکش بکنه، اصلا شکل نمیگیره تو جامعه. یعنی آقای منتظری حذف شد به راحتی. آقا شوخی نیست، شما چند سال تو نماز جمعه، تو همه شعارهای بعد نمازات ملت همه شعار دادن، تو همه عکسایی که پشت تو تریبونا بوده، پشت سخنرانا بوده، عکس امام بوده، عکس آقای منتظری، دعا میکردن برای امام منتظری. چی بود اون شعاری که میدادن؟ بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد. بعد ادامهش بود که بی منتظری هم نتوان چی خمینی شد، حالا یادم نیست دقیقش. یعنی شما دو نفری که اینجور به هم پیوند خورده به راحتی توی سه ماه، تقریبا تو سه ماه، یعنی امام فروردین 68 نامه رسمی زد عزل منتظری رو، خرداد 68 مردم با آقای خامنه‌ای بیعت کرد. آقای خامنه‌ای که تو فضای نخبگانی و خواص واقعا در اقلیت محض بود. بنده امسال یک اطلاعات جدیدی بهم رسید، روز رحلت امام مهمان یه عزیزی بودیم از اعضای حفاظت از بیت امام، ایشون ما رو دعوت کرد بیرون از شهر تهران بومهن، یه دو سه روز شاید شد مهمون ایشون بودیم، یه سری خاطرات دست اول درجه یک، بعد حالا بعدها هم محافظ شخصیت های دیگری بود و اینها، از اونجا هم چیزای دست یک و درجه یکی برای ما گفت که خب خیلیشو نمیشه منتشر کرد. گزارش میداد وقتی که امام از دنیا رفته بود و تو حیات جمارانی آقایون با اسم میگفت کیا بودن که اینا میخواستن تصمیم گیری کنن برای رهبری بعدی و با جزئیات میگفت قضیه رو، که خب اگه میشد بنده ضبط میکردم و منتشر میکردم، ولی نمیشه. اسم ایشونو فقط میگم، حالا انشالله که مشکلی نداشته باشه. آقای مصلحی که اونایی که میخوان خدشه بکنن بشناسن ایشونو دیگه، اونا میشناسن، اعضای خود بیت امام میشناسن ایشون، اونا آقای مصلحی بر بنده تعریف کرد. عرض کنم خدمت شما که چیزای عجیبی میگفت از فضایی که همونجا علیه آقای خامنه‌ای بود، افرادی که همونجا می‌خواستن بزنن آقای خامنه‌ای رو. توصیف اون جلسه می‌گه ایشون که درخت چنار نشسته بود، دست گذاشته بود زیر چونه، میگو حاج احمد آقا وقتی اومد فلان آقا داشت میگفتش که فلان نباید این اخبار تا یه هفته چند روز نباید منتشر بشه امامت دنیا رفته که ما یه فکری بالا رهبری بعدی کنیم. اون فلان آقا یا آقای دیگه شما که نمیدونی کیو میگه، گو حاج احمد آقا گفت من خودت نشیدی از امام که همین آقای خامنه ای رو گفتم. گفت آقام ساکت نشستم. گفت دعوا شد اونجا. گفت بعضی همونجا شنیدن با آقای خامنه ای توهین میکردن که این فلان فلان شده بخواد فلان کنه. شونم ساکت و آروم نشسته. حال بنده نمیتونم با جزئیات نقل بکنم، اگه اجازه داد خودشون و یه وقت ضبط کردیم منتشر میکنم. گویا آقای رسولی محلاتی خدا رحمتش کنه ایشون آدم صاف و ساده بود که هیچ، میگفت بعدم که میدونستشون همه تشکیل بانی که نفر خیلی قابل اعتنایی بود توی بیت امام با همه دم و دستگاهش تقریبا شاید تنها فردی بود که بعد امام اومد رفت تو دم و دستگاه حضرت آقا تا آخر عمرش هم تو همین دم و دستگاه بود بدون هیچ حاشیه و چالش. میگفت تو خود بیت امام میزدن ایشونو، میگفت میشنیدم فوش میدادن به خامنه‌ای. جوی که بود تو بیت امام غیر از حاج احمد آقا و بعضی از اسلافی گفت اونجا، گفت چیزهایی دیدم با چشم خودم. بعدها محافظ فلان آقایی شد که 8 سال معاون اول رئیس جمهور بود. میگفت خودم شنیدم که رادیو رو روشن کردم خطبه نماز جمعه حضرت آقا بود، فوش شد، فوشش هم نقل کرد برام که نمیتونم بگم. گفت خاموش کن باز این فلان فلان شده شروع کرد داره حرف میزنه که هنوز گرنوز دلارش تو پاچمونه. درد میکنی خیلی چیزا نمیشه گفت. با این حال شما میبینید که بدنه مردم قشنگ این قدرت منتقل میشه، این امامت منتقل میشه. اینا اصلش ریشش کاریست که امام رضا علیه السلام کرد و برگشتش به اینه که ما فتنه واقفیه عبور کردیم. تو فتنه واقفیه اتفاقی افتاد برای مردم، هرچی هم اینا رو که بگی کسی نسبت به امام بعدی شل نمیشه، میگن ای فلان فلان شده خدا فلانش کنه. با اینکه خیلی قضیه عجیبیه تو سران قدرت وقتی این تنش ها و این چالش ها باشه قطعا ریزش میکنه تو دل مردم. این از جهت فکری و معرفتی شیعه چطور بیمه شده، چطور ساخته شده در طول نسل های متمادی که این آسیب نمیزن. این نکته بسیار مهمیه، اینا باید نشست تحلیل کرد. این خیلی اتفاق بزرگیست، خیلی اتفاق بزرگیست. اینا بازگشت همش به عظمت کاریست که امام رضا علیه السلام تو قضیه واقفیه کردن و شیعه رو از این فتنه بزرگ عبور دادن. بعد در مورد واقفیه انشالله بیشتر صحبت بکنیم که شاید دو سه جلسه هم کم باشه. من در چی فکر میکنم میبینم 7-8-10 جلسه بحث میخواد. یعنی 1/20 مطالب رو الان عرض کردم خدمتتون شد 1 جلسه. امضا غریبن دیگه، به هر حال این حرفایی که خیلی بهش پرداخته نشد. خب یه عرض ارادتی بکنیم در این دقایق پایانی روز شهادت امام رضا علیه السلام و دقایق پایانی ماه صفر، روزه‌ای بخوانیم و عرض ارادت و توسلی محضر امام رضا علیه السلام انشالله توجه خاص حضرت شامل حالمون بشه. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضا، السلام علیک ایها المدفون بارض توس یا غریب القربا یا انیس النفوس، تو آن هفتمین قبله باوری امام پس از موسی جعفری، تو در امتداد علی نازلی، تو رودی و دنباله کوثری، نیازی نداری به این چیزها، تا تو هشتم ولی عهد پیغمبری، غروب عزایت طلوع شرر، نسیم قریبی پشت دری، چگونه از حال پریشان تو؟ الا ای غریب خدا، بهتری از این کوچه تا اجرت می روی، به یاد زمین خورده به یاد زمین خوردن مادری، نفس می کشی ناتوان می شوی، نفس می کشی لاله می آوری، شکست پری با کدامین بال، از این حجره خاکیت می پری، لبی پاره و استخوانی کبود، برای خدا با خودت میبری، کنار تن نقش بر اجرت نه یک دختری بود و نه خانی، برای تو گیسو پریشان کنم، در قربت محض جان داد امام رضا، بین غریبه ها زن و بچه فرسنگ ها دورن، نه زنی نه دختری نه خواهری، گریه گل نداشت کنار تا بود، برای تو گیسو پریشان کند، برای تو پاره کند مجری، درست گریه کن نداشت امام رضا، موقع دفن غریبان دفن کردن، لا اله الا الله، اگرچه شهید خدایی ولی به دست شما هست انگشتری، از این شهر غم تا وطن می روی، از این شهر غم تا وطن می روی، غریبی ولی با کفن می روی، جانم به غربت شما یا امام رضا، یا غریب الغربا، گریه کل نداشتید پای تابوت، زن و بچه لحظه آخر بدن شما رو در کفن ندیدن، با روی ماهت خداحافظی نگردن، ولی لا یوم که یوم یا مابدل بدای اون زن و بچه ای که بدن رو زیر آفتاب سوزان رها کرده، بدن پاره پاره باز بدن شما رو غسل دادن یا امام رضا، بدن شما رو کفن کردن، آقا زادتون با احترام دفن کرد، با احترام گونه ی راستتون رو روی خاک فدای اون آقا زاده ای که گلوی بریده رو روی خاک گذار خواست صورت رو رو به قبله کنه دیدین سر و صورت روی لیزا داره شر به شر میچرخه صورت گذاشت روی رگای بریده گلوی بابا با انگشت مبارک روی قبر بابا نوشت ماه سفر تموم شد رفقا آخر روزه از روزه آخره ایشالله از مادرش بگیر بزه نوکری های این دو ماه تو بگیر با این روز از مادرش یه جمله نوشت زین العابدین روی قبر بابا هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب یه خط معرفی کرد بابا رو الذی قتلوا اجشارا این قبر اون غریبیه که با لب تشنه سر از تنش جدا کرده سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب خدایا در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما عمر ما نوکری حضرتش قرار بده نسل ما نوکران حضرتش قرار بده اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق از سر سفره با برکت امام رضا مهمان بفرما در دنیا و برزخ و قیامت ما رو از امام رضا جدا مفرما نعمت هم جواری با امام رضا در دنیا و برزخ و قیامت از ما مگیر در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما شر ظالمین به خودشون برگردان هر کسی توطئه داره هر کسی بدخواهه هر کسی آسیبی داره برای این ملت برای این مملکت برای این فکر و فرهنگ خدایا شرش رو به خودش برگرد بعد از رسوایی ریشش رو بکن رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما هرچه گفتیم و صلاح ما بود هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.